أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 14 نجاست خمر که رسیدیم به مسئله یک، عصیر عنبی. جناب سید می‌فرماید الحق المشهور بالخمر العصير العنبي اذا غلا قبل ان يذهب ثلثه وهو الاحوط وان كان الاقوى طهارته. نعم، لا اشکال فی حرمتی، که بحث دیگه است. بحث ما نحسه نجاست بود، حرمت داستان دیگه ای داره. آقایون به این مناسبت از حرمت هم بحث کردن اینجا، حالا بعد ببینیم. فعلا بحث نجاست. مرحوم سید یزدی معتقد است به اینکه اقوا این است که عصیر عنبی هرچند حرام خوردن اون ولی پاک است، اما احتیاط مستحبی میکند بر اجتناب. این نظر ایشونه و این رو به مشهور مستند میکنه. واقع قضیه، مسئله مشهور یه مقداری اختلافی، خیلی نمیشه روش تکیه کرد. هم ادعای شهرت داریم بر طهارت، هم ادعای شهرت بر نجاست داریم. عرض کنم به حضور شما که مرحوم نراقی در مستند ظاهرا اینجوری میگه بین متأخرین مشهور نجاسته، بین متأخر المتأخرین مشهور طهارت. سه زمان بیان میکنه. این متأخر المتأخرین طهارت، دوران وسط نجاست مشهور، و دوران متقدمین اصلا اشاره به نجاست نکردن، یا کم یا معدوم متعرض این مسئله نشدن. اگر بحث کردن از حرمتش بحث کردن، حرمت شربش، نه از نجاستش. خب شاهدش هم این است که اصلا مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل شیعه روایات نجاست رو متعرض نشده، یعنی در باب نجاست اسمی از عصیر عنبی نمیبره. اگر روایات عصیر عنبی رو میاره در بحث اشربه محرمه اونجا متعرض میشه. اینم نشون میده به اینکه اینا در ذهنشون نجاست نبوده. به هر حال این که مرحوم سید میگه الحق المشهور و غالبا باید متأخر المتأخرین باشه، وگرنه معذرت میخوام، الحق المشهور سید یزدی میگه باید همین متوسطین باشه، یعنی خود متأخرین باشه. ولی متأخر المتأخرین هم چیزی قائل نیستن و خود سید یزدی که قائل به طهارت هست خیلی از معلقین و حاشیه نویسان با ایشون موافقت کردن، هرچند مخالف هم داره، یا در حد فتوا یا در حد احتیاط. مرحوم ناینی، مرحوم بروجردی، بعضن فتوا بعضن احتیاط. علی حال این به شهرت نمیشه اعتماد کرد. به قول مرحوم امام خمینی، ادعای شهرت با توجه به اختلاف کثیری که صغرویان وجود داره در اقوال و ادعای شهرت طرفینی وجود داره، این قابل قبول نیست. پس از طریق شهرت نمیتوان به نتیجه ای رسید، اگر قرار باشه شهرت فتوای مؤثر و مفید باشد، که حالا مبناش در جای خودش محل بحثه. فراتر از شهرت دیگه سخن از اجماع هم در کار نیست، طبیعتا روشن واضحه. شهرت وقتی محل سوال شد دیگه شو اجماع دیگه روشنتره که قابل استدلال نیست. پس ما دستمون از این حیث خالیه. ببینیم ادله دیگری میتوانیم پیدا کنیم برای این مسئله، حالا چه نجاست چه طهارت. خب قاعدتا اگه ما دلیلی بر نجاست پیدا نکردیم، واضحه که اصالت طهارت جاری است و وجهی ندارد که ما چیزی را که حالا به هر دلیلی ممکنه حرام شده باشه خوردنش، اون رو نجس بدانیم. این ذهنیت این که چون حرامه پس باید نجس باشه، هم چیزی ذهنیت درستی قاعدتا نیست. فقها هم به این سمت نمیرن، نه دلیل مستقلی میخوان برای اثبات حرمتش. اولین دلیلی که ممکنه مطرح بشه این است که این مسکره، عصیر عنبی مسکره. وقتی مسکر شد، مسکرم نجس. البته بعضی ها به طور کلی قائلند به هر شکلی غلیان پیدا کنه، و برخی معتقدند به این که اگر به نفسه غلیان بکنه، نه با آتش، چون اگه به نفسه غلیان پیدا کنه تو محیط گرما یا محیط اینجور بمونه، آرام آرام تبدیل به وضعیت الکلی میشه، و این در تمام میوه ها این گونه است. اختصاصی به میوه خاصی هم نداره، خرما باشه، عرض کنم سیب باشه، انگور باشه، ولی البته بهترین نوعش که میتواند بشود، اون چنان که نقل میشود و در واقع خارج هم همینطوری که درست میکنن، از انگوره. عرض کنم به حضور شما که این ادعا رو مرحوم شیخ الشریعه در یه رساله قابل توجهی رو که در این زمینه نوشته شده، افاضة القدیر فی احکام العصیر، در این رساله این رو اصرار داره برش که این گونه است، حالت مسکریت پیدا میکند. خب آیا این گونه هست یا نه سغرویان؟ این یه بحثه. بحث دیگر این است که اگر این حالت پیدا کرد خمره یا خمر نیست، یا نه اصلا نه خمر میشه نه حالت اسکار داره، پس در صورت متصوره که تأثیر گذاره در حکم. خود مرحوم شیخ الشریعه ادعا داره که اصلا این خمره، خمر غیر از این نیست. خمر انواعی ممکنه داشته باشه، ساختش شکلهای مختلفی میخواد داشته باشه، و از جمله شکلهایی که داره این است که بذاریم خودش ترش بشه، حالا یا خودش تنهایی بدون هیچ افزودنی، یا اینکه با افزودنی مثل فرضون جای گرم در معرض خورشید. من حتی یه وقتی شدیدم از یکی از این کسانی که اهلش بود، میگفت که وقتی مشروب گیر نمیاریم انگور یه خوشه انگور بیدانه، انگور درشته بیدانه، از اونا رو میخوریم، یه لیوان آب جوش هم روش میخوریم، میریم تو آفتاب میشینیم، اون نعشگی که اون اسکاری که از خود مشروب به دست ما میاد یه مقدارش توی این وضعیت و این حالت هست. با اون که همش هم مثلا حلال است و هیچ مشکلی نداره، کسی هم مانع نمیشه، جرم هم به حساب نمیاد. علی حال این وضعیت این چنینی، حالا یا دو گرما یا حرارتی چیزی در معرض خورشید، اینها اینجوری میشه. و در این صورت عرض کنم به حضور شما که یک به اصطلاح یه حالت کره‌ای روش، کفی روش میاد و یک ترشیدگی درش حاصل میشه. این وقتی این حالت پیش آمد میشود خودش مصداق خمر. مرحوم شیخ الشریعه این رو اصرار داره، بگین خمر همین، اصلا یه نوعی خمره این. خب اگر ما با این روی کرد وارد بشیم که مرحوم آقای شهید صدر هم معتقد به این که هادا خمرون حقیقتا تصریح میکنه این رو که هادا خمرون حقیقتا که مصداق خمره، با این روی کرد اون چیزی که ما دنبالش هستیم و اون نجاست روشنه، واضحه. وقتی خمر شد الخمر نجسون، طبقه هم بحثایی که قبلا گفتیم و معارضات شروع که قائل به طهارت بود اونها رو از راه برداشتیم، هم معتقد به نجاست خمر شدیم. حالا هر کسی که معتقد شد به نجاست خمر دیگه، کسی هم اگه قبول نداره نجاست خمر رو، حالا اون بحث دیگه است. این اگر ما قائل بشیم که این واقعا خمره، به قول مرحوم آقای خویی میفرماید بین که تکلم در صغریات خارج از بحثای علمی است، ولی اگر همچی چیزی درست باشد دیگه هیچ بحثی نداره، دیگه دلیل و برهان نمیخواد، همون ادله این کافی است. گرچه صغرویان ایشون قبول نداره، معتقده که برای ما ثابت نشده است که اگر خودش غلیان پیدا بکند منقلب به خمر میشه، و اهل خبره هم چنین ادعایی رو نکردند. اونایی که اهل سرکه درست کردن هستند اینا واردن و چنین چیزی یا شیر درست میکنن اینا واردن، هم چیزی نگفتن. بلکه ایشون میگه که اصلا، حالا یه مطلبی میگه آقای خویی که قابل به نظرم پذیرش نیست فرمایششون، ایشون میگه که اگر به این سادگی بود خمر درست کردن که همه درست میکردن، چرا برن پول گزافی بدن و انواع اقسام خمرهایی مثلا وارداتی غیر وارداتی خلاصه اینا رو برن تهیه بکنن؟ و آدم عاقل که مشقت در تحصیل اون انجام نمیده که اموال فراوانی بدهد، تعبیرشون تهیه المقدمات و المعونات و البذل الاموال طائلا فی مقابلها، بل یأخذ کل احد مقدارا من العصیر ثم یجعله فی مکان فاذا مضت عليه مده ينقلب خمرا مسکرا. اگه اینجوری اینقدر ساده بود هر کس میره این کار میکنه تو خونه خودش دیگه، نیست اینجور. چون مدعیه. عرض کنم به حضور شما که این فرمایششون به نظرم قابل تایید نیست. بله ممکنه این خمر بشه، اما یه خمر ساده ای بشه، یه خمر بی ارزشی بشه به اعتبار تاثیرگذاری اون اسکاری که داره، اون نشگی ایجاد میکنه یا هر چی نشگی ایجاد میکنه، هر چی ایجاد میکنه. صرف این که یک این مطلب ساده است و نمیشه این رو پذیرفت به خاطر اینکه دم دستی میشه و همه میرن اقدام میکنن، این که دلیل میشود که ما اینو خمر ندانیم. علی حال این بنده که خبر ندارم، نمیدونم، آقایونم ظاهرا مطلبی چیزی نگفتن، بود از اهل فهم پرسید. این که این خمر، یعنی باید مشخص کرد در واقع، ما نباید واگذار کنیم بگیم اگر بدیم اهل فن چی میگن، نه باید رفت و پرسید. حالا من بنده خودم اعتراف میکنم که این نقصه که ما همش با اگر و اما، همچنان که آقایون فقها ما با اگر و اما تموم کردن، نه باید برید قضیه رو سوال کرد و تمام کرد. آقای عرض کنم بود شما که خوبی میگه، حالا نشنیدیم ندیدیم، حالا یا اطمینان پیدا کرده که این گونه نیست، یا میگه اگرم شک کردیم مسائل طهاره جاری میکنیم. ولی جناب شیخ شریعه ادعا میکنم نه، همجوری هست، قطعا همجوری هست. عرض کردیم مرحوم آقای صدرم میپذیره فرمایش ایشون رو که همین گونه هست، این خمر میشه. خب اگه خمر شد روشن، بریم مرحله بعد. اگه خمر نشد ولی مسکر شد، هم اگر بگیم خمر نیست ولی به تجربه ثابت شده است که اسکار می آورد، اونایی که یعنی خوردن البته و حرمت رو زیر پا گذاشتن، چون حرمت عرض کردیم محل بحث نیست. اگر این گونه بگیم، باز مسئله مبنایی میشه بر این مطلب، مبتنی بر این مطلب میشه که آیا ما عرض کنم به حضور شما که هر مشکلی رو نجس میدانیم یا نمیدانیم. دوباره اون بحث های قبلی پیش میاد، من همه خوبی قبول نکرد نجاست هر مشکلی را، ما گفتیم به این که از موثقه عمار استفاده میشود که هر مشکلی نجس است. بنابراین اگر مسکر بود ولی خمر نبود، یک کمی مثلا اثباتش سخت‌تر میشه. اگر خمر بود اثباتش خیلی واضح و روشنه، اما اگر نه مسکر بود دیگه مبنایی میشه به این که مسکر رو ما هم حرام بدانیم هر نوع مسکری را یا نه. خب رو مبنام روشن است و صغرا هم که باید در جای خودش اثبات بشه که مسکر است، کبرا هم که مشخصه که وقتی مسکریت معلوم شد دیگه این هم به دنبالش میاد نجاست و مسئله تمام میشه. هم تو اونایی که نجاست مسکر رو قبول ندارن هر مسکری رو دیگه میتونن تعامل کنن، مثلا آیه خویی تعامل میکنه میگه نه ما دلیل نداریم، خیلی واضح و روشن میفرماید به این که نه خمر است به نظر ما صغرویت، و نه که اگر بود نجس بود، و نه اگر مسکر بود هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، تازه اگه مسکر هم نباشه که هیچ، اگه مسکر هم بود هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. خب این با این مبنا، ولی اگه ما مسکر بودن رو نجس منجس دونستیم، گفتیم هر مسکری نجس هست، یعنی اسکار رو علت نجاست دونستیم، حکمت نجاست دونستیم، موضوع به تعبیر دقیق تر موضوع نجاست دونستیم، اگر اسکار تحقق پیدا کرد نجاست هم دوبالش میاد. خب اگه نه عصیر عنبی نه مسکر بود و نه خمر بود، اینجا دیگه ما دلیلی برای نجاست نداریم فعلا، تو باید ببینیم روایت دیگه داریم یا دلیل دیگه داریم یا نه. تا اینجا دستمون از حکم به طهارت دیگه کوتاه میشه، اصلا میخوام دستمون از حکم به نجاست کوتاه میشه و عرض کنم به حضور شما که نمیتونیم قائل به نجاست بشیم. خب پس اگه خبر نبود و مشکل نبودم قضیه روشن. دلیل دومی که استدلال کردم بهش چیه؟ دلیل دومی روایت معاویه ابن عماره، سندش هم خوبه، این روایت بخونم اول و بحث های متنی و دلالی که در موردش هست رو مرور کنیم. روایت معاویه ابن عمار میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه، عن الرجل من اهل المعرفه بالحق، یعنی شیعه است، این تعبیر بوده اهل معرفت، عارف گفتن یعنی شیعه، یأتینی بالبختج، بختج پخته، مثلا میگن معرب پختکه یا معرب پخته است، په ندارن عربا بختج گفتند، یأتینی بالمختج یه آب انگور پخته برای من میاره، و یقول قد طبخ علی الثلث، میگه که میدونه ما حساسیم حرام میدونیم، ایشون هم کشی از خبر داره بلده احکام شما را، که میدونه که صرف غلیان حرام میشه خوردنش. اما اگه سلسش به باقی نمونه و دو سلسش بره خوردنش حلال میشه، اصلا صحبت از نجاست باقی نیست. به من ادعا میکنه، میگه که آقا مشکلی نداره این، بیا بفرما، همسایه منی برای شما آوردم یا روز عیده، شما بخورش، مصرفش کن. قد تو بخه علی الثلث، یعنی دو سومش رفت و الان یک سومش باقی است، شیره شده مثلا یا حالت غلظتی پیدا کرده. اما مشکلش میدونی چیه؟ ببینید روایتو، و انا اعرف انه یشربه علی النصف، من میدونم که این نصفش بره میخوره، سب نمیکنه به یک سومش برسه، میشناسمش اینجوریه. اما میگه این رو من الان برای شما روی یک سوم آوردم، فاشربه بخورم، فاشربه آیا بخورم، بقوله فاشربه بقوله آیا به قولش بخورم، به گفتش، و هو یشربه علی النصف در حالی که خودش روی نصف میخوره. ببینید اصلا سوال به نظر میرسه که راجع به این است که من به قولش اعتناب بکنم یا به قولش اعتناب نکنم، ولی علی حالا به این شکل ایشون این رو مطرح میکنه، چه کار بکنم؟ عرض کنم به حضور شما که ببینید ادامه روایتو، فقال بله، فقال خمرون لا تشربه، حضرت محمد خمرون لا تشربه. ما رو این متن کار داریم، بعدا روش کار میکنیم، نقل میکنیم که مشکل این متن چیه. خمرون لا تشربه به همین شکل، نه این خمره نخور، امام فرمود خمره نخور. قلتو حالا از اون طرف، فرجل من غیر اهل المعرفه، از اون طرف یه آقایی است که شیعه نیست، من لا نعرفه، نمیشستیمش وزش چجوریه، اما یشربه علی الثلث، در مقابل این آقای اهل معرفت که رو نصف میخوره، یه غیر اهل معرفتی داریم، نمیدونیم مصدمش مکتبش چجوریه، ولی انقدر میدونیم همسایه ماست با ذهاب سلسین میخوره، رو سلس میخوره، ولا یستحله علی النصف. عجیبه جالبه که ایشون با اونکه شیعه نیست، نه اینکه میذاره حتما دو سومش بگذاره همینجوری هوسانه، نه اصلا حلال نمیدونه رو نصف خوردن رو، آدم متدینیه به دین خودش، به اعتقادات خودش، لا یستحله علی النصف، حلال نمیدونه علی النصف. خب یخبرنا ان عنده بختجا علی الثلث قد ذهب ثلثا، به ما خبر میده که من یه بختجی دارم که دو سومش رفته و یک سومش باقیه، یشرب من، از اون اگه بر ما آورد بخوریم. حضرت فرمودن طبق این روایت، نعم قال نعم. خب این روایت استدلالم روشنه دیگه، طبق این نقل استدلال اینه، خمر بختج تشبیه به خمر شده، تنزیل بر خمر شده، وقتی تنزیل بر خمر شد تمام احکام خمر رو باید به بختج داد. طبق این برداشت ظاهر این است که خمر مثل خمر، بختج مثل خمر است، هر چی در مورد خمر میگی راجع به این بگو، از جمله احکام خمر حرمت خوردنشه، خب بس اینم حرام خوردنشه، از جمله احکام خمر نجاستشه، پس اینم باید نجس باشه خوردنش. این استدلال به این روایت است که مطرح شده است، ولی این متن مشکلاتی داره، اصلا این استدلال مشکلاتی داره. اولین اشکالش متنشه، چرا متنش این نقل به همین شکل خمرون لا تشربه در تهذیب آمده و موجوده در تهذیب فعلی که در دست ماست، در حالی که مرحوم کلینی همین روایت را دارد بدون خمر. خیلی عوض شد. طرف پرسید از امام، این خودش میخوره رو نصف، بخوریم؟ فقال لا تشربه، حضرت فرمود نخور. سوال از خوردن میکنی؟ نخور، اصلا بحث نجاست نیست، تشبیه و تنزیلی هم بر خمر نیست تا بیاییم بگیم که حالا که تشبیه و تنزیل شده بر خمر، پس بنابراین بیاییم بگیم تمام احکام خمر رو به او بدیم، از جمله نجاست را، خیلی مشکل پیدا کرد. خب چیکار کنیم با این وضعیتی که در کافی هست؟ یه بحثی مطرح میشه و اون چیه؟ بس مسئله تقدم اصالت و زیاده بر اصل عدم نقیص است. آقایون قبول دارن نوعاً، آقای خویی هم بارها ازش استفاده میکنه، اینجا میشه اشاره میکنه، میگوید که ما اگر ابتداءاً در شک کنیم نسبت به هر جور روایتی بدون همین تعارضی که آیا البته این توضیحات من دارم میگم، اگر این زیادی دارد یا ندارد، اصل این است که راوی ثقه زیاد نکرده است از خودش، خیلی خوب اقلایی است و ما بهش عمل میکنیم در صورت عادی، یا این روایتی برخورد میکنیم شک میکنیم که نکنه راوی کم کرده باشد، کم کرده باشد و در واقع روایت اصلی زیادتر باشد، اونجا هم میگن بی خود شک میکنی، اصل اقلا میگن اصل این است که کم نکرده است، اصل عدم نقیصه، اصل عدم زیاده، هر کدوم در جای خودش کارگر مؤثر مفیده. اما یه جایی تعارض کرد، موارد مش زیادی در ما نقلها برخورد میکنیم که اینجوری، البته باید توجه داشته باشیم به شرطی که منقول یکی باشد، یعنی یه روایت باشه، اما اگر یه راوی در یه روایتی از یه امامی نقل کرده باشد با کمی و راوی دیگر با زیادی از امام دیگر یا از همین امام در جای دیگر سوال کرده باشد، اونا که با هم مشکل ندارن، باید ببینیم با هم اطلاق و تقییدن، نمیدونم با هم مفسر همن، باید جوری حل بکنیم دو تا روایته. نه، فرض این است که یه روایته، دو گونه نقل شده برای ما، دو نسخه دارد در دست ما، اینجا نمیدونیم کدوم نقل و نسخه درست است، آیا نقل زیادی درست است و اون کسی که ناقص نقل کرده است چیزی را کم گذاشته، یا نه اون نقل نقیصه درست است و اون یکی که زیاد کرده اشتباه کرده است، یا نه اصلا نمیدانیم کدام کم کرده کدام زیاد کرده. تقدم هر یک بر دیگری امر ظن نیست و ظن نیست که لا یک اونو معتبرن، بنابراین هر دو رو کنار میذاریم چون ما به شک افتادیم که چه برخوردی بکنیم. اغلا مشهور اینه، مشهور این است که اغلا در این گونه موارد که کم هم نیست، مثلا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن و موارد دیگه ای من از ذهنم هست نمیخوام بگم، به طور کلی هر وقت اینجوری شد نقل ها، آقایون نوعا معروف مشهور جا افتاده از آقای خویی هم همین اعتقاد داره که از اغلا در اینجا اصل عدم زیادی را مقدم میکنند بر اصل عدم نقیصه. چرا؟ چون میگن دوائی بر نقص بیشتر از دوائی بر زیاد کردنه. این که یک آقای ثقه‌ای چیزی را زیاد کند از خودش، خب به چه انگیزه زیاد کند؟ عمدن زیاد کند، این که با موثق بودنش سازگار نیست. اشتباه کند زیاد کند، خب چرا اشتباه کنه زیاد کند؟ آدم اشتباه نمی کنه زیاد کنه، پیش میاد، اما اغلایی نیست که زیاد بکند از خودش. اما کم کردن چی میگی؟ چرا کم کردن اتفاق میفته؟ غفلت، سهو تو نقل جا به جا میشه، گاهی نه خیلی ممکنه اون کلمه رو تأثیر گذار ندانه، یا این که تأثیر نداره چرا اینو بیارم مثلا فرض. دوایی برای کم کردن اغلایی تر است، البته به طور طبیعی اغلایی نیست، تو عرض کردیم اگه ما بودیم و شک در اصل این که کم کرده است اعتنا نمی کردیم، میگفتیم نه کم نکرده، ولی فرض این است که الان تو آرز کرده دو نسخه، یا باید اینو مقدم کنیم یا اونو مقدم کنیم، نمیدونیم چی کار بکنیم. در اینجا در این گونه موارد اغلا میگن بابا اونی که کم کرده رو بیشتر احتمالش از کنار بذار، اونی که زیاد کرده رو اونو بگیر. این کاری که میکنن، پس اصل عدم زیادی مقدم میکنند بر اصل عدم نقیصه. این یه چیز مشهوری است. خب حالا من فعلا اشکال رو مطرح بکنم. اشکال بیشتر توسط مرحوم آقای خویی این رو خیلی باز کرده، خوب کرده و روش مانور داده. میگه که خب این به این شکل حالا مشکل شد، ولی اگر بخوایم اصل عدم زیادی رو مقدم کنیم بر اساس همون دعب خودمون، نسخه تهذیب مقدم میشه، چون نسخه تهذیب داره خمرون لا تشربه و استدلال بهش تمام میشه. این خمره، وقتی خمر هست که نباید بخوری و یکی از احکامش این است که نجس است، چون خمره دیگه، تشبیه کرد به خمر. اما اگر ما به نسخه عرض کنم بزرگ شما کلینی عمل بکنیم خمر نداره و مشکل ما اصلا این روایت به درد ما نمیخوره. ولی یک اینجا بر اساس اون قاعده عمل کردیم، نقل شیخ رو بر کافی مقدم کردیم. اما مشکلی وجود دارد که نمیتونیم اینجا این کار رو بکنیم. چرا؟ مشکل این است که مرحوم کلینی در کتاب کافی عزبت هست از شیخ طوسی، و شیخ طوسی مکرر مشاهده شده است که این کم و زیاد میکند. حالا به خاطر نمدن، ولی کار زیاد داشته، تنوع علوم داشته. مرحوم کلینی فقط کتاب حدیث نوشته دیگه، اما مرحوم شیخ تو فقه کولاک کرده، توی تفسیر همینطور، کلام و اصول و موارد دیگر، خیلی سر شلوغ بوده. خب با این ترتیب اشتباه هست تو نسخه چیز. مرحوم صاحب حدایق مقداری تون برخورد بکنه، پرانتز بگم، یه خود تون برخورد بکنه تا جایی که میگه اگه روایت درست حسابی و بدون مشکل در آثار شیخ دیدید خورده تعجب کنید. اینجور نیست البته، ولی به هر حال خب اگه اینجوریه، از بتیت کافی در حدی است که مانع عمل به اصل عدم زیادی میشه. یعنی عقلا وقتی برخورد میکنن میگن بله، ما به استناد کار عقلا اصل عدم زیادی رو مقدم کردیم و شیخ رو میخوام مثلا مقدم کنیم. اما عقلا وقتی بهشون بگید آقا این اصل عدم زیادی رو شما در مورد کسی دارید پیاده میکنید که اشتباهات مکرر در کم کردن و زیاد کردن در آثارش مشاهده شده، در مقابل یه نقل دیگه ای هست از یه آقایی که خیلی ضابط دقیق در اینجور جاها، در اینجور موارد وقتی عقلا برخورد کنن دیگه نه، تردید میکنن و به اصل عدم زیادی دیگه اعتماد نمی کنند. حالا یا اینکه در این گونه موارد اصل انضباط را و منضبط بودن را مقدم می کنند بر اصل عدم زیادی، اگه اینجوری باشه خب نسخه کافی که خمر نداره مقدم میشه، یا نه تأمل می کنند. حد یعنی حد اکثرش اینه دیگه که بیایم بگیم نه مثلا میگن نمیدونیم، اینجور نیست که اصل عدم زیادی دیگه مقدم بشه، در حد اون اصل دیگر که انضباط باشه و توجه به انضباط در حد اونه، و اگه اینجوری باشه با هم تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن چه اتفاقی میفته؟ عرض کنم به حضور شما که اینا دیگه ساقط میشن. ساقط که شدن چی میشه؟ چی دیگه ما روایت نداریم بر نجاست دیگه. روایت داله بر نجاست در صورتی بود که خمرون باشد، با این ترتیب دیگه خمر معلوم نیست هست یا نه، دیگه مستمسکی برای حکم نجاست نداریم، بنابراین رجوع میکنیم به قاعده طهارت و حکم به پاک بودن میکنیم. این چیزیست که عرض کنم به حضور شما که مرحوم آقای خویی فرموده. ولی یک تتمه ای من عرض بکنم، نکته ای و اون این است که خود تقدم اصل عدم زیادی بر اصل عدم نقیصه اصلا مورد تردید جدی قرار گرفته است. مرحوم امام داره الا مثلا ما قیل به این شکلی خورده خیلی بهش توجه جدی نمی کنه، تعبیری اینجوری داره مثلا. و عرض کنم به حضور شما که مسئله از طرفی برخی از بزرگان متأخر، سیدان علمان، آقای سیستانی و آقای شبری زنجانی، اینها جدا در این مسئله تردید کردن و میگن نه درست هم به نظر میرسه. بله شاید ما بر اساس استحسان خودمون و اعتباری که پیش خودمون داریم به نظر ما هم برسد به این که اصل عدم زیادی دواعی برش کمتر هست برای زیاد کردن تا دواعی بر کم کردن، دواعی بر کم کردن بیشتره، اما در حدی که باعث بشود که ما اون نقیصه را از دور خارج کنیم و حجیت برای اون زیادی قائل بشیم به نظر ما هم اینجوری نمیرسه. لذا در حد یک ون نیست که اون اعتبار جدی رو نداره و لذا اصلا نباید به این خیلی اصل تمسک کرد به اصل عدم زیادی. پس ما میمانیم و دوتا نقل از بتیت عرض کنم بزرگ شما که عقلایی باشد و معتبر باشد، این از بتیت مقدم میشه. نه از بتیت هم مقدم نکنی تعارض میشه، تعارض کردن تساقط میکنن، استدلال به روایت دیگه تمام نمیشه، چون استدلال به روایت بر فرض تمامیت وجود کلمه خمر هست. این به لحاظ متن، این روایت به لحاظ متن دچار مشکل شد. با این ترتیب به نظر ما نمیشه دیگه این روایت تمسک کرد. بعد یک نکته دیگه هم نسبت تموم نشد این بحث، یک نکته دیگه هم داره مؤید نسبت به اینکه نقل کلینی مقدم باشه، این است که خیلی جالبه این نکته توجه کنید. مرحوم فیض در وافی، مرحوم مجلسی در بهار، مرحوم شیخ الرحمانی در وسائل از تهذیب هم بدون زیادی نقل کردند. خیلی عجیب. ما الان تهذیبی که میبینیم یا نقل هایی که از تهذیب شده احیانا بعضی ها نقل کردن با کلمه خمره، اما الان این تهذیبی که ما میبینیم، اما اون چیزی که خود شیخ خور از تهذیب هم نقل میکنه، یعنی از کافی که بماند از خود تهذیب هم نقل میکنه بدون این زیادی خمره، و این نشون میده که نسخ تهذیب مختلف بوده. بعضی نسخه ها به ما رسیده، بعضی نسخه ها به مرحوم مجلسی و فیض و شیخ الرعاملی رسیده. اون نسخه هایی که به دست اونها رسیدن نداره این کلمه خمر رو. اینه، خوب توجه کنید، نکته مهمی است و از این موارد مشابه ما زیاد داریم. این باعث میشه که ما دیگه به روایت دارای خمر خیلی بی‌اعتماد بشیم. خب با توجه این نکته هم پیش‌فرض ما باشه که مرحوم حداقل مرحوم حالا فیض اینجوری نبوده، مجلسی و وسائل اینا نسخه شناس بودن، کارشون این بود، چون جوامع ربایی می‌خواستن بنویسن نسخه های متعدد در دسترسشون بود و می‌شناختن، طریق معتبر داشتن هر دو بزرگوار، هم مرحوم مجلسی از طریق مشایخش، هم از مرحوم شیخ الرعاملی از طریق مشایخش به کتاب تهذیب شیخ و استبصار شیخ طریق معتبر داشتند. فلذا دست کم نباید گرفت، یعنی نباید نسخه موجود تهذیب را ادلو در سطح وسائل دانست. بعضی دیدم میگن که خب شیخ خوردم اشتباه میکرد، تکی کار میکرد، کارش عظیم بود، اشتباه میکرد و مثلا ما نسخه‌ای که در تهذیب داریم اینجوریه، ایشون من اشتباه کرده، کم یا زیاد کرده. به این سادگی نمیشه قضیه رو به این شکل نگاه کرد. نه، چرا اینجوری میگید که ایشون اشتباه کرده؟ ممکنه نسخه‌ای داشته که اون نسخه این کلمه رو نشه. از کجا معلوم شما نسخه موجود تهذیب رو مسلم بدانید و شیخ خور رو دچار اشتباه بدانید؟ به این خوره بیشتر یک دو کلمه جمله بگم راجبش، توضیح بدم، ولی وقت داره تموم میشه. ببینید، ما اگر نسخه خود شیخ طوسی دست ما باشه، خود این که به قلم خودش نوشته دست ما باشه، تو موزه جایی پیدا کنیم و ببینیم بخونیم و بعد ببینیم شیخ خور چیز دیگه ای نقل کرده، خب طبیعیه که ما اعتنا نمی کنیم به شیخ خور، میگیم بابا اشتباه کردی شما. اما ما که نسخه شیخ طوسی دست ما نیست، ما دستمون نسخه های موجود بازاری است، هرچند خیلی هم کار کرده باشن و تصحیح کرده باشن. این نسخه بازاری مقدم نمی شود الزاما بر نسخه مرحوم مجلسی، یعنی امر دایره بین این که مرحوم مجلسی همین نسخه رو دیده ولی اشتباه، مرحوم نسخه می کنه مجلسی و شیخ خور هستن وسائل، مرحوم شیخ خور در وسائل این نسخه رو دیده اشتباه کرده، کم و زیاد کرده تو کتاب وسائلش، یا اینه، یا اینکه نه به نسخه دیگری برخورد کرده و عرض کنم بزرگ شما که در دستش بوده و بر اساس اون این اشتباه، ما الان این نسخه ممکنه اشتباه باشه. پس بنابراین به هر حال مشکل میشه، از این جهت نمیشود به این روایت از جهت این چیز اعتماد کرد. یک چند دقیقه هم فرصت بدید من این بحث دلالتش هم مطرح کنم. این روایت به لحاظ دلالی هم مشکلاتی داره، پس به لحاظ متنی تمام نشد، تمام شد، همینقدر کافیه برای اینکه ما دیگه به این روایت بتونیم اعتماد بکنیم. اما فرض کنیم خمر داشته باشه، اگه فرض کنیم خمر داشته باشه، خمر الله تشرب، خب به حسب ظاهر میرسه که باید تنزیل کرده و تنزیل تمامه. مرحوم آقای خویی اینجا مشکال کرده، گفته که تفصیل قائل شده. آقای خویی فرموده که یه وقتی میگی خمرون فلا تشرب هو، بله، یا بگه مثلا اینجوری نیست، موارد مشابهش، بگه لا تشرب العصیر لأنه خمرون، اگه این گونه بود خیلی خوب بود، لا تشرب العصیر لأنه خمرون، و خمر احکامی دارد، یک نجاست، دیگری چی؟ حرمت. اینجا محل بحث خوردنه، میگه نخور و ما البته استفاده میکنیم نجاستش هم سرچوش، چون خمره، وقتی خمر شد تمام احکامش باید دنبالش بیاد. یا العصیر خمرون فلا تشرب، متفرع کنه بر اون، اگه اینجوری باشه قبوله. اما اینجا اینجوری نیست، اینجوری اینجا فا نداره. خمرون لا تشربه، خمرون لا تشربه، همین. وقتی این گونه است پس بنابراین دو تا از جمله، حالا خبر بعد الخبر، تو احتمالاتی میده خبر بعد الخبر باشه یا قید باشه، ولی حالا خبر بعد الخبر، خمره، وقتی خمره جدا، پس نه، فلا نه، این پسه مشکل درست میکنه. خمره تموم شد، نخورش. خیلی خوب، اگه اینجوری باشه ایشون میاد میگه تطبیق، اینجا میگه تفریع نیست، فا نداره، تفریع نه، چون خمره است نخور، پس نخور، نه، نه پس داره نه چیز. وقتی اینجوریه فقط در شرب داره تنزیل میکنه، خمره نخورش، همین، نه خمره است پس نخور. خوب تعجب کنید ایشون دقتی به خرج داده، خمره است پس نخور، یا خمره است چون خمره است نخور، نه میگه خمره است هیچ، شما نخورش، همین. بنابراین این شما نخورش ممکنه عرض کنم چی باشه؟ ممکنه این به خاطر یعنی اون خمریت توجیه کننده این عدم جواز خوردن بشه، همینقدر نه بیشتر. این فرمایش آقای خوئیست، به نظر میرسه که این شاید قابل تأمل باشه. این حرف ظاهر عرف تفاوتی نمیبیند بین این دو، خمرون لا تشربه و خمرون فلا تشربه، عرفا تفاوتی نمیبینه. میگه آقا خمره، در جمله اول فرمود خمره، وقتی گفت خمره تمام شد، درست شد دیگه، فلا تشربه دیگه میشه امر اضافی، شما چه ازش استفاده کردی چه استفاده نکردی، چه متفرع کردی چه متفرع نکردی، خود خمرون تمام کرد کار رو. طرف میپرسه آقا چیکار کنم، میگه خمرون دیگه، مسئله تمامه. لذا با این نگاه اگر قضیه نگاه کنیم به نظر میرسه که تفاوتی بین این دو نیست، و این تفکیکی که مرحوم آقای خویی کرده به نظر میرسه که خلاف ظاهر عرفی است. البته امام رحمت الله علیه مشکلی دیگه ای توی این روایت داره، اونم دفعه چند ثانی اگه بگم. مرحوم امام میگه اصلا این طرف سوال از خمریت و اینها نمی کند، که از حکم ظاهری میپرسد. میگه که آقا من چیکار کنم، نمیدونم نصف سلسه، الان تو این وضعیت حکم ظاهری من چیست؟ امام حکم ظاهریش بیان میکنه، به این که نباید باید احتیاط بکنیم اینها. حالا اینم یه بیانیست که در جای خودش. علی حال به نظر میرسه که این روایت از حیث متن دچار مشکله، و چون از حیث متن دچار مشکله دیگه این که مدلولش چی باشه دیگه خیلی برای ما تعیین کننده نیست، برای ما ثابت نشد این روایت خمر داره، فقط لا تشربه داره که حکم حرمت بیان میکنه. لذا این روایت هم این هم کافی برای قول به حرمت نخواهد بود. والحمدلله رب العالمین.